بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه جنبندی کوتاهی از بحث دیروز داشته باشیم و بعد عبارتهای صدرا رو ادامه بدیم. ببینید، صدرا متعلهین راجع به وجود معتقد هستش که ما هم معنای حرفی وجود رو در متن واقع و خارج داریم و هم معنای اسمی وجود رو در متن خارج و واقع داریم. البته راجع به معنای حرفیش بعضی مخالف با صدرا هستن، ولی صدرا معتقده که معنای حرفی وجود به گونه های متعدد در متن خارج و واقع متحققه. معنای حرفی وجود رو به لحاظ اصطلاح ما میگیم وجود رابط، و معنای اسمی وجود رو به یک اصطلاح میگیم وجود رابطی، وجود محمولی، اصطلاحاتی که تو این بخش وجود داره. در هر صورت وجود فی غیره همون وجود رابط، غیر از فی غیره هر چیز دیگری که داریم همه اونا رو میگیم چی؟ وجودهای نفسی، وجود محمولی، وجود رابطی با گونه های متعددی که در میان خودشون دارن. پس نگاه صدر و متعلم راجب وجود رابط و رابطی اینست که عرض کردیم. اما در ارتباط با سایر چیزها غیر از وجود، مثل مواد ثلاث، مثل معقول‌های ثانی فلسفی، مثل اعدام مضاف‌ها و اعدام ملکات و چیزهای مشابه اینها، صدر المتعلهین معتقده، یعنی به حسب جاهای متعدد از آثارشون معتقده که این جور از چیزهایی که الان اسم بردیم در متن واقع و خارج فقط به شکل حرفی وجود دارن، به شکل معنای حرفی وجود داره، یعنی به گونه وجود رابط متحققه. خوب توجه بکنیم این نکته رو، به گونه وجود رابط متحققه. وجود رابط تو خارج چجوری متحقق بود؟ فانی در غیر بود، حالا مثلا فی غیره بود، نسبت بود، هر چیزی که بود. این معانی رو که برشمردیم، مواد ثلاث، معقول‌های ثانیه فلسفی، اعدام ملکات و معانی مثل عراض تحلیل هایی که عرض کردیم، اینها همه اینها در متن واقع و خارج فقط ما معنای حرفیشو داریم. این اگه بخوایم یک تقریر ازش بکنیم، یعنی وقتی ما این دست از معانی رو مورد مطالعه قرار میدیم، محکیشون در خارج به شکل فانیه در غیر متحققه، همیشه حالت انضمامی نداره، حالت تحلیلی داره. در متن خارج وجود منحاز نداره، وجود غیر منحاز داره. تعبیراتی که ما در کتاب‌های دیگه هم باشون آشنا شدیم. اما معنای اسمی اینها، معنای اسمی اعدام ملکات، معقولات ثانیه فلسفی و چیزهایی از این قبیل، معنای اسمی اینها برخلاف وجود که در خارج متحققه، در خارج واقعیت نداره. معنای اسمیشون فقط توی ذهن واقعیت داره، فقط توی ته عقل واقعیت داره. حالا توجه بفرمایید، اصل بحث همین است که عرض کردیم. منتها وقتی که غیر از وجود، یعنی همین معقولات ثانیه فلسفی و همانندهای او، وقتی به نحو معنای حرفی در خارج متحققه، در خارج متحققه، یک نوع اتصاف اون موصوف به این معنای حرفی رو پدید میاره. خوب توجه بکنید، یک نوع اتصاف پدید میاره. مثلا وقتی امکان در خارجه به همون شکل معنای حرفی، بسترساز اتصاف یک موضوع به امکان میشه و هر چیزی از این دست. مثلا اما وقتی به شکل معنای حرفی فانی در غیر، به شکل وجودهای غیر منحاز، وجودهای تحلیلی که متن وجودی مستقل نمیخواد، به زمینه نیستش، در خارج متحققه، اون بستر متصف بهش میشه. ولی کاملا باید توجه بکنیم تو این قسمت، مراد از این که میگیم اون بستر متصف بهش میشه، نباید باز مجددا فکر کنیم که ما یک موضوعی داریم، یک محمولی داریم و یک نسبتی اونجا اتفاق افتاده، گرچه ظاهر مسئله اتصاف این معنا رو الغا میکنه و به لحاظ شکلگیری گزارم واقعا همین اتفاق میفته، ولی در متن خارج ایشون میگه وقتی شما معانی حرفی داشتی، این معانی حرفی فانی در غیرن، موجب اتصاف اون بسترها به این میشن. اگر ایشون گفته وجود تصریح به این شکلی که الان میگم، من نیافتم در آثار صدرا که بگه وجود رابط معقولای ثانی فلسفی در خارج هست و وجود رابطیش تو ذهنه، ولی گویا بشود استشمام کرد از آثارش که دوست داره این رو بگه. اصل حرف اینه که بگه چی؟ به شکل وجود رابط در خارج متحققه، به شکل وجود رابطی در خارج تحقق نداره. اصلش اینه که بگه، الان در عبارت بعدی داره، اصلش اینه که بگه یک معنای حرفی از معانی حرفی متعدد هستش که در خارج متحققه، به شکل معنای حرفی، یک جزئی از در واقع جزئی از جزئیات معنای حرفی هستش که در خارج هستش. ولی اگرم این لفظ رو به کار ببریم بگیم وجود رابطش تو بیرونه، وجود رابطیش تو ذهن هستش، مراد از این بحث همین توضیحاتی که دادیم، نه اینکه ایشون میخواد ادعا بکنه بین موضوعی که موصوف میشه و این معانی مثل امکان، مثل اما و همانند اینا باز یک وجود رابط جریان داره. این خلاف غرض صدر و متعلم رو تعمیم میکنه، این خلاف غرض او هستش. ایشون میخواد بگه امکان و همانند و اینا وجود رابطی در بیرون نداره که ما در نسبت او با موضوع یک رابط بخوایم. میخواد بگه اصلا هویت امکان و همانند های اینا در خارج به نحو فانی در غیر تحقق داره، وجود منحاز و مستقل و امثال اینها نداره، وجود غیر منحاز داره، وجود تحلیلی داره، به همون وجود موضوع متحقق هستش. ولی طبیعتاً وقتی شما میگید به همون وجود موضوع متحققه، یک نوع اتصاف موضوع به او رو پدید میاره. همه این بحث ها بسترساز اون اصطلاح معروف شده که میگیم اتصاف در خارج و عروض در ذهن. این که میگیم اتصاف در خارج و عروض در ذهن با همین تحلیل ها و با همین توضیحات باید همراه بشه، نه اینکه ما در خارج واقعا در واقع یک موضوع داریم، یک محمول به اون معنی که حساب کنیم و یک وجود رابط اون وسط بخوایم داشته باشیم. به این سبب نمیخواد بگه مثلا اگر در متن واقع و خارج وجود و ماهیت ارتباط شدید با هم دیگه دارن، ماهیت جزء اعراض ذاتی وجود هستش، این موجب اتصاف میشه. ولی این اتصاف نه بدین معنا، یعنی در دل هر اتصاف ما نباید دنبال وجود رابط بگردیم. لذا گفته شده که در حلیه بسیطه ما وجود رابط نداریم، گرچه به لحاظ گزاره داریم ما، ولی به لحاظ واقعیتش ما دیگه نداریم. در حمله اولی نداریم، در خیلی از حمله های دیگر ما چون این وجود رابط اتصاف رو داریم، ولی وجود رابط اصطلاحی در اون بین نداریم. خب وجود رابط اصطلاحی رو صدر در جا خودش مفصل توضیح داده که این در کنار وجود بالضمیمه ها استفاده میشه. وجود فی نفس الا غیره، جنب الا غیره بودن شما میگیم وجود رابط. پس در جایی که اساسا شما وجود فی نفس الا غیره نداشته باشی، اصلا ایشون میخواد بگه این معمولایی که ما در این گزارا به کار میبریم وجود فی نفس الا غیره نداره در خارج. وقتی نداشته باشه دیگه رابط ما نداریم. پس به کارگیری این تعبیرها برای تبیین این محتواست که معقولهای ثانیه فلسفی از جمله مواد ثلاث و اعدام ملکات مثل اما و چیزهایی از این قبیل در خارج به شکل معنای حرفی هن، به شکل وجود رابط چجور در خارج متحقق هستش، اینا هم به همون شکل متحقق هستن. یک نکته هم اضافه بکنم از این بحث خارج بشم و اون که این مفاهیمی که ما گفتیم مثل معقولای ثانیه فلسفی، من نمیخوام بگم همشون حالت نسبت دارن، چه بسا چیزایی داشته باشن که حالت نسبت نداشته باشن، ولی بسیاری از این حالت نسبت دارن. مثلا همین امکان، وجود، امتناع، این حالت نسبت دارن. نسبت دارن یعنی چی؟ یعنی تبیین میکنند ارتباط یک شی را با یک مقوله دیگر، مثلا ارتباط ماهیت را با وجود توضیح میدن. توجه کردید؟ این معنا هم در واقع مزید بر علت شده که واژه رابط در ارتباط با اونها به کار بره، واژه رابط استفاده بشه و به کار بره. من توجه نداشتم شما دارید فیلم میگیدید. بله حافظ از مایشون فیلم دارید میگید. هم در هر صورت خب چی داشتیم میگفتیم؟ حالا این امکان و وجوب و امتناع و اینها چون داره نسبت اشیاء رو مشخص میره مثل خیلی از چیزهای دیگر، این هم یک نوع مجوز و مصحح میتونه باشه که ما اطلاق رابط برش بکنیم. اگر هم وجود رابط گفته شده به خاطر اینکه اون تبیین نسبت میکنه. خب این جنبندی بود که خواستیم از بحث قبل داشته باشیم. تو ادامه بحث ها، الان همین بحث هایی که امروز داریم و بحث هایی که در آینده داریم و همچنین در ادامه کار، ما باز با چنین عبارت هایی روبرو خواهیم شد و باید با همین جنبندی و تحلیل اون عبارت ها رو حل کرد و با اونها روبرو شد. ایشون صدر متعلق قائل نیستش که معقول‌های ثانیه فلسفی به شکل معنای اسمی در بیرون هست. حتی بر اساس اون چرا که در صفحه 337 میگه نمیخواد معنای اسمیش رو بیرون ببره. دیگه باید در همون صفحه 337 توضیحاتش بیاد. آره از همینجا شروع میکنه ولی به یک دقت‌هایی میرسه بدون اینکه محمول رو وجود فی نفسه لغیره بهش بده، حالت اسمی بهش بده، نفس خودش رو متحقق در خارج میدونه. یعنی با دقتایی که در اون بحث و در اون بستر اعمال میکنه به اینجاها میرسه. خب ما از این بحث میگذریم، هنوز البته ریزیکاری ها ادامه دار. از این عبارت و مما تحققت انکشف لک الضعف و ما وقع التمسک به، ما این رو داخل پاورقی میبریم تا پایان صفحه 141. این به عنوان پاورقی تلقی میشه. مطالب مهمی که در اینجا هست رو من یه گوشزد بکنم. مطالب مهم یعنی مطالبی که جای دیگه قابل استفاده است. یکی اینی که در این عبارت بین نفی امکان و امکان منفی، این همین بحثی که متکلمین مطرح کردن، این مسئله رو مطرح میکنه که به درد مباحث نفس الامر میخوره. پس یه بحثی که میتونه مفید باشه در جای دیگه اینه. یه بحث دیگه ای که ممکن در جای دیگه مفید باشه کیفیت فهم عدمه. ما چجور به مفهوم عدم دست پیدا میکنیم؟ مباحثی در اینجا هستش که میتونه برای اونجا مفید باشه. از جمله چیزهای دیگری که مفیده در بحث عدم مضافه. در بحث عدم مضاف مثلا ما میگیم عدم البصر یک عدم مضافه. این توضیح رو ایشون آورده که دخالت مفهومی وجودی بصر تو محتوای عدم مضاف از باب اضافه حد بر محدوده. این نکته خوبی جالبی هستش. یعنی ما عدم بصر همش هویت عدمی داره، نمیشه گفت بصر هم تو عدم بصر هست. یعنی آوردن کلمه بصر تو تعریف این عدم به خاطر این هستش که این عدم معرفی بشه، از باب اضافه حد بر محدود هست. که نکته ای رو در این ارتباط هم در همین بخشی رو که به عنوان پاورقی تلقی کردیم مطرح شده. از این متن که میگذریم میرسیم به اشکال دیگری که فخر رازی به این بحث مطرح کرده. اشکال دیگری که فخر رازی در این بحث داره ناظر است به صحبتهایی رو که شیخ شهاب الدین سهروردی در زمینه معقولهای ثانی داره. خب این بحث رو ما از شیخ اشراق آشنا هستیم و میدونیم که شیخ اشراق یک قاعده‌ای درست کرده برای تمییز اعتباری از غیر اعتباری. میگه کل ما در واقع وقع یا کل ما بله کل ما بله کل ما یلزم من وقوعه تکرره فهو اعتباریان. هر چیزی که از در واقع تحققش تکررش لازم بیاد این اعتباری. این قاعده رو ایشون تبیین کرد. صدر متعلق اینم اصل قاعده رو پذیرفته ولی خب جریانش رو در مثل وجود اینها نقد میکنه. بر اساس همین قاعده شیخ اشراق معتقده که معقول‌های ثانی فلسفی مثل امکان که محل بحث ماست، وجوب، امتناع و چیزهای دیگر، اینها واقعیت‌های خارجی ندارن. صرفاً معانی هستن که تو ذهن تحقق داره، به اینا میگه معانی عقلی صرف. و بدین وسیله از تکرار و تسلسل اینها در خارج جلوگیری میکنه. فخر رازی الان ناظر به این گفتار شیخ اشراق هستش، میگه این روندی که شما طی کردید جلوی تسلسل رو در متن خارج در زمینه معقول های ثانوی فلسفی میگیره، ولی جلوی تسلسل ذهنی رو نمیگیره. خودشون توضیح داره، میگه نگاه کنید، وقتی ما میگیم که الف ممکن هست، خب شما گفتید که امکان در خارج تحقق نداره تا موجب تسلسل در خارج بشه، ولی خب قبول دارید که امکان در ذهن متحققه. که وقتی در ذهن که متحققه، اگر تحقق ذهنیش هم بپذیرید منجر به تسلسل میشه. برای اینکه این تسلسل رو توضیح بده، معمولا مثل ملا صدر در جای دیگه و ما در آثار دیگه به این سبک خوندیم، امکان اگر تو ذهن متحقق خودش یک موجوده، این موجود واجب است یا ممتنع استش یا ممکن، طبیعتا باز با چی باشه؟ ممکن باشه. خب اون امکان هم که باز تحقق داره تو ذهن ما، اون هم باز باید ممکن باشه و حلوم جرا به نحو تسلسلی جلو خواهد رفت. این یک وجه تفسیر تسلسل به نحو متعارف است. اما الان فخر رازی به یک شکل دیگه این تسلسل رو توضیح میده، گرچه که اشاره کوتاهی هم به این تقریری که عرض کردیم داره. اون شکل دیگه چجوریه؟ میگه اگر اتصاف یک شی به امکان تو ذهن اتفاق میفته، یعنی حقیقت این امکان تو ذهن هستش، ما سوال میکنیم اتصاف این شی به امکان که خود این امکان تو ذهن هستش، این اتصاف آیا واجب هست یا ممکنه؟ طبیعتا باید بگی واجبه. اتصاف مثلا انسان به امکان، این اتصاف دیگه چیه؟ واجبه. پس از امکان رفت به طرف چی؟ وجوب. حالا اتصاف این امکانه به وجوبه، این چجوریه؟ میگه این اتصاف چیه؟ واجبه، به درد تقویت ذهن خوب میخوره. این اتصاف امکان به این وجوبه چیه؟ واجبه. اتصاف اون وجوبه به این وجوبه بعدی چیه؟ بازم وجوبه، چون نمیتونی غیر وجوب بگید. غیر وجوب بگید یعنی در اون بستر اصلی اتصاف اون شی به امکان ضروری نیست، لزومی نیست، این شی ممکن نیست. اگر تو وهله اول گفتید امکان تو ذهن تحقق داره، یعنی اتصاف شی به این امکان که تو ذهن متحقق شد لزومیه، وجوبیه. اتصاف اون امکان به این وجوب وجوبیه و حالا مجرا این وجوب ها به نوع تسلسلی ادامه پیدا خواهد کرد. در هر صورت چه تقریر اول رو بگیم، چه این تقریری که الان فخر رازی مطرح میکنه بگیم، ایشون میگه شما با ذهنی دانستن معقول های ثانی فلسفی ما را از تسلسل خارجی نجات دادید، ولی باز گرفتار تسلسل ذهنی هستیم. این اشکالی است که جناب فخر رازی مطرح کرده. اما پاسخی که صدر متعلم میده چیه؟ صدر متعلم میفرماد که ما تسلسل دو جور داریم. یکی تسلسل بالفعل، هنوز ریزیکاری رو میشه اینجا مطرح کرد، یکی تسلسل بالفعل، یکی تسلسل بالقوه. چنانچه ما در ارتباط با بی‌نهایت نمیگیم یه بی‌نهایت بالفعل داریم و یه بی‌نهایت بالقوه، که بی‌نهایت بالقوه همون بی‌نهایت لایقفیه که همیشه در وضع موجود چیه؟ محدود و متناهیه. تو تسلسل هم همینه. یه وقتی تسلسل بالفعل دارید، یه وقتی تسلسل بالقوه دارید. تسلسل بالقوه همون تسلسل لایقفیه. صدر متعلم میفرماد تسلسل بالقوه یعنی تسلسل لایقفی محال نیست. چرا؟ برای اینکه اجزای این سلسله بر همدیگه توقف ندارن. علامت این که اجزای سلسله بر همدیگه توقف داشته باشن چیه؟ نکته خوبی در اینجا گفته شده. علامت این که اجزای این سلسله بر همدیگه توقف داشته باشن چیه؟ اینی که هر حلقه ای از این سلسله به لحاظ درونیش خواهان حلقه بعدی باشه. اگر هر حلقه از این سلسله به لحاظ درونی خواهان حلقه بعدی باشه، اینجا تسلسل بالفعل اتفاق خواهد افتاد که همه اجزا بر همدیگه متوقف و مترتب هستن، نه تسلسل لایقفی و بالقوه. در حالی رو که وقتی ما این معانی رو ذهنی کردیم و در عقل و ذهن خودمون میبینیم هی داره تکرار میشه، این حلقه هایی رو که شکل میگیره به لحاظ هویت درونی خواهان یک حلقه بعدی نیست. یعنی این حلقه ها متوقف بر هم نیست، تمام این حلقه ها متوقف بر تأمل ذهنی ماست. یعنی اگر ما تأمل ذهنی به کار ببریم، حوصله‌مون هنوز سر نرفته باشه، بخوایم باز مجدد برگردیم بگیم که خب این امکانه چجوریه، میگیم مثلا ممکن هستش یا واجبه، خب یه حلقه دیگه شکل میگیره. شکل گرفتن این حلقه ها به خاطر بستر درونی خود این حلقه ها نیست، به خاطر تأمل هایی که ذهن ادامه میده. خب هر وقت این در واقع ترتب اصلی این حلقه ها بر نفس ما دارن، بر تأمل های ذهنی ما دارن. هر وقت تأمل ذهنی ما تمام شد اونم چی میشه؟ تمام میشه، لایقفیه. هر وقت ادامه دادید اینم چی؟ ادامه پیدا میکنه. بیان رو نگاه بفرمایید. میگه و منها صفحه 142 و منها ان جعل، از اون تشکیکات فخریه ای که الان در عبارت صدرا بهش توجه میشه، و منها ان جعل الامکان و غسیمیه و اشباهها، یه ویرگول، این من المعانی العقلیه متعلق این در واقع جعله، ان جعل الامکان و غسیمیه و اشباهها من المعانی العقلیه انما یخطئ خبر اون ان نعسش، قرار دادن امکان و دو قسیمش یعنی وجوب امتناع و اشباه اینها از معقولهای ثانی دیگر از اعدام ملکات، قرار دادن اینها جزو معانی عقلی، که این کارو کی کرده؟ شیخ اشراق و تابعان شیخ اشراق کردن، گفتن اینا هویت های ذهنی دارن در خارج نیستن، قرار دادن این امور جزو معانی عقلی، بله تسلسل در خارج رو بر میداره. انما یقطع اللزوم از سلاسل المتولده الى لا نهایه فی الخارج، قطع میکند لزوم سلسله های تولید شده را تا بی نهایت در خارج، در خارج جلوی سلسله های تولیدی تا بی نهایت رو میگیره. ولی ولیسه یحسم اللزوم التسلسل فی اعتبار العقل به حسب الملاحظات التفصیلیه، ولی بر نمی داره، حذف نمی کنه، از بین نمی بره لزوم تسلسل را در اعتبار عقل و ذهن به حسب ملاحظه های تفصیلی که ذهن پیدا می کنه. هی مفصل میگه خب این چی؟ این آیا ممکن است یا واجب؟ همینجور جلو میره؟ نمیتونه جلو این رو بگیره. از این فعن اتصاف شی بالامکان داره توضیح میده که در ذهن چجور به تسلسل کشیده میشه. فإن اتصاف الشيء بالإمكان يلزم أن يكون على سبيل اللزوم، اتصاف یک شيء به امکان در ذهن لازمه چیه؟ يلزم أن يكون على سبيل اللزوم، لازمه که به نحو لزومی باشه، و الا لازم جواز الانقلاب، اگر به نحو لزومی نباشه شيء ممکن باید از حالت امکانی دست برداره، انقلاب در ذاتش به وجود بیاد، بشه واجب یا ممتنع، که این نمیشه، و الا لازم جواز الانقلاب. پس بنابراین فیکون لامکان شی وجوب فی العقل، امکان این شی در درون عقل و ذهن ما یک وجوبی خواهد داشت، و اتصاف بله و بله و اتصافه بذلک الوجوب علی سبیل الوجوب، وجود نه وجوب هستی باید بشه، و اتصاف اون امکان بذلک الوجوب به اون وجوبه خودش هم باید به شکل وجوبی باشه، و ها کذا الى غیر نهایه، وجوب ها همینجور متسلسلا پیش میرن. تو این تقریر حلقه اول امکانه، ولی حلقه های بعدی چیه؟ وجوبه. ولی تو اون تقریر متعارف به این شکله میگیم شی که امکان داره، این امکان هویت ذهنی داره، تو ذهن متعلق میشه. میگیم خب همین هویت ذهنی آیا ممکن استش یا واجب استش یا ممتنع؟ میگید ممکنه، باز امکانش هم ممکنه، امکانش هم ممکنه، همینجور جلو خواهد رفت، سلسله ها به شکل امکانی جلو خواهد رفت. خب الا ان کون الاتصاف بالامکان الا ای حال، من فکر ذهنم اینه که این الا ای حال به این نقطه اشاره داره، چه به تقریری که ما کردیم که بعد منجر شد به وجوب و از وجوب تسلسل ادامه پیدا کرد، یا به نحو دیگری تقریر کنیم که همون حالت امکانی هی تسلسلا جلو بره. نه اینا همشون امکانی هم دیگه، ولی اتصاف شی به او وجوبیه. اینجوری میفرماد الا ان کون الاتصاف بالامکان، بنابر این که اتصاف به امکان به هر تقریری باشه من عناصر العقود، حالا میخواد امکانی پیش بره یا وجوبی پیش بره، یوجب لانهایه ایزن، موجب سلسله های غیر متناهی میشه. همچنین چنانچه در خارج اینجور بود و شما از خارج برداشتید و ذهنی کردید، خب تو ذهن هم اتفاق خواهد افتاد. جوابش چیه؟ ول جواب ان تسلسل ها هنا به معنا لایقف، تسلسلی که در اینجا اتفاق میفته تسلسل بالقوه و لایقفیه، لانه حاصل من اعتمال ذهن، چون این تسلسل از تأمل و کار ذهن تولید میشه نه از درخواست ذاتی حلقات. لانه حاصل من احتمال الذهن من غیر ان ینساق الیه الامر به حسب نفسه، بدون اینکه این خود این تسلسل این مسئله به حسب ذاتی خودش به حلقه های بعدی منجر بشه، بدون اینکه کشیده بشه و به این تسلسل امر به این تسلسل کشیده بشه به حسب ذات خود امر. همون توضیحی که عرض کردم، حلقه ها به حسب درونی تقاضای حلقه بعدی و حلقه بعدی رو ندارن. آره، بین این حلقه های رابطه علیت نیست که حلقه اول اقتضای حلقه دوم بکنه یا خواهان حلقه دوم باشه همینجور تا بره جلو، به این شکل نیست. بله بله دیگه، اقتضا بالاخره به علیت برمیگرده و ینقطع بانقطاع اعتبار العقل. پس ببینید این حلقه های پشت به پشت هم که داره میره به خاطر اقتضای ذاتی این حلقات نیستش، بلکه به خاطر اعتمال ذهنه. یعنی شکلگیری این حلقات پشت داده به اعتمال ذهن، اعتمال ذهن پشتوانه تحققی این حلقه ها هسته. حالا که اینجور شد و ینقطع بانقطاع اعتبار العقل، اعتبار عقل که قطع بشه این حلقه ها منقطع خواهد شد. اینا رو ما میگیم تسلسل های لایقفی، یعنی ظاهر تسلسل نشون میده ولی واقعیتش اینه که همه اینها پشت دادن به یک علت ویژه و خاص. طبیعتا هر چون علت ادامه پیدا بکنه این معلول هم ادامه پیدا میکنه. خب ما این اشکال و جواب رو که مطرح کردیم و به پایان رسوندیم، صدرا مجددا برمیگرده به این که هویت مواد ثلاث و به طور کل معقول های ثانیه فلسفی رو مجددا توضیح بده که چجوری در خارج متحققه. برای اینکه این معنا رو بخواد توضیح بده یه مقدمه میگیره. در این مقدمه ایشون ناظر است به نقد المعسل بیانات خواجه نصیر در صفحه 107. این مقدمه‌ای که ایشون مطرح میکنه به این شکله، میگه نگاه کنید، ما مفاهیمی که داریم این مفاهیم رو به دو شکل میتونیم مورد نظر قرار بدیم، یکی به شکل ما فیه ینظر، یکی به شکل ما بهی ینظر. مثلا ایشون مفهوم انسان رو مورد مطالعه قرار داده، میگه مفهوم انسان رو تارتا شما به شکل ما فیه ینظر نگاه میکنید، یعنی اصلا خود این مفهوم رو دارید نگاه میکنید. اگه خود مفهوم رو نگاه بکنید یه سلسله از احکام رو نمیتونید برش مترتب کنید. مثلا به این مفهوم که نگاه میکنید نمیتونید بگید هازا جوهران، هازا جسمون، هازا هارون، هازا باردون، این حرفا رو جبش نمیتونید بزنید. بله میتونید بگید هازا ارزان، هازا کیف و نفسانیون، هازا مفهوم الانسان، هازا کذا، هازا چیزای دیگه میتونید بگید. پس اگر مفهوم انسان را ما فیه ینظر نگاه کردید بحثش اینه، اما مفهوم انسان رو میتونید به شکل دیگه نگاه کنیم که غالبا هم همین جوریه، یعنی مفهوم انسان رو به شکل ما بهی ینظر در نظر بگیریم. اگر ما بهی ینظر لحاظ کردید دیگه خودش مورد مطالعه نیست، اون انسانی رو که الان مفهوم انسان داره ازش حکایت میکنه اون مد نظره و تمام احکامی که از این منظر بار میکنیم هیچ کدوم مال این مفهوم انسان نیست. مثلا اگه مفهوم انسان رو ما به شکل ما به ینظر نگاه کردیم که غالبا هم ما همینجور عمل میکنیم، احکامی که صادر میکنیم همش مال اون واقعیت خارجی است که مفهوم انسان داره ازش حکایت میکنه. اگه گفتیم انسانه، جوهره، جسمه، نمیدونم طبیعتش حاره، بارده، هر چی گفتیم راجع به اون هستش. بعد ایشون میگه تو همین فضا هستش که برخی از محققین توضیح دادن، گفتن مفهوم انسان معلوم بذاته. معلوم بذاته یعنی چی؟ یعنی مفهوم انسان برای اینکه مورد مطالعه تو فضای مافیه ینظر مورد مطالعه قرار بگیره ما نیاز به یک واسطه مفهومی دیگر نداریم، خود این مفهوم پیش ما حاضره، ما میتونیم رو مطالعه بکنیم. برخلاف اشیای خارجی، اشیای خارجی معلوم بالعرض ماست، یعنی به وسیله یک مفهوم ما با او ارتباط داریم، ولی به خود مفهوم چجوری ارتباط داریم؟ مستقیم ارتباط داریم. لذا این اصطلاح شکل گرفته، معلوم بالذات و معلوم بالعرض. خوب نکته رو صدرا داره به ما التفات میده، ولی تو همین بستر مواظب باشید، مراد از این اصطلاح وقتی ما میگیم معلوم بالذات ما این مفهومه، این نیستش که ما میخوایم احکامی که مترتب بکنیم روی همین مفهومه باشه. به بیانی که گازوات جایی عرض کردیم، این هستش که این اصطلاح معقول بالذات و معقول بالعرض اگر از منظر صدور احکام باشه برعکسه، اگر از منظر معرفت شناسانه باشه، از یک منظر برعکسه، یعنی معلومه به ذات ما اون شی خارجی، این معلوم بالعرضه، چون اصلا ما به این التفات نداریم. این توجه بکنید، اصطلاح معلوم به ذات و معلوم بالعرض که تو علم حصولی مطرح شده، از یک منظر که نگاه میکنیم ما میگیم این مفهوم معلوم به ذات ماست، یعنی واسطه مفهومی برای معرفت به او لازم نداریم، خودش معقول ماست. ولی برای اینکه اون شی خارجی معلوم ما بشه واسطه مفهومی لازم داره، ما از این طریق به اون شی خارجی دست پیدا میکنیم. تو این فضاست که میگیم این معلوم به ذات، اون معلوم بالعرضه. ولی از منظر گزارهایی که داریم شکل میدیم و استفاده هایی که داریم میکنیم، اتفاقا معلوم به ذات ما چیه؟ همون شی خارجیه، این معلوم بالعرضه، چون اصلا این مورد مطالعه قرار نمیگیره، این پل و یک قنطره برای رسیدن به اون واقعیت خارجی. نزد صدرا میگه کاملا مراقب باشید، ما اگر گفتیم این معلوم به ذاته، نه یعنی این احکامی که مترتب میکنیم راجع به همین باشه، یعنی این مفهوم برای اینکه معروف ما بشه خودش معروف ما میشه، خودش معقول ما میشه، ما به ذات خود او علم پیدا میکنیم، نیاز به واسطه مفهومی نیستش. نه اینکه احکام مترتب شده بخواد بر این باشه، نه، احکام مترتب شده بر اون اشیاء خارجیه، یعنی ما مفاهیم را به نحو ما به ینظر میبینیم، نه ما فیه ینظر. در حالت ما به ینظر اصلا خود مفاهیم مورد توجه نیستن، اینا آلت و ابزاری هستن، آینه ای هستن که برای اون حقایق خارجی رو توجه کنیم، و غالبا هم توجهی به این آلات و ابزار نداریم. اگر توجهی به این آلت بکنید تقریبا تبدیل میشه به ما فیه ینظر و نقش اصلیش رو از دست خواهد داد. بعد از اینکه ایشون این مقدمه رو تمام کرد، میگه حالا بریم تو فضای معقول‌های ثانی فلسفی مثل وجوب و امکان و امتناع. خیلی باید اینجا توجه کرد. این بحثی که الان بعد از این مقدمه ایشون مطرح میکنه، نه راجع به مفهوم امکان و وجوب و امتناع باشه. میخواد عین همین بحثی که ما راجع به مفهوم انسان پیاده کردیم، این دو نوع ملاحظه رو راجع به خود امکان و وجوب و امتناع پیاده بکنه. میگه خود وجوب و امکان و امتناع مثل همون مفهومه میمونه، یعنی دو جور ملاحظه میشه راجبش داشت. یه وقتی به شکل ما به ینظره که این نقش اصلی و جایگاه اصلی همین وجوب و امکان و امتناع هستش، در حالت ما به ینظر اصلا وجوب و امکان و امتناع دیده نمیشن تا شما بگید آلا این ممکن هستش یا واجب هستش یا چیز دیگه، که الان در این اشکالی که مطرح کردیم فخر رازی طرح کرده. در فضایی رو که شما به نحو ما به ینظر با وجوب و امکان و امتناع برخورد دارید، شما اصلا خود وجوب و امکان اینا رو نمی‌بینید تا راجع به اونها برخی از احکام و ویژگی‌ها رو داشته باشید. این فانیه در غیره، داره نسبت یک شی رو با وجود توضیح میده، حال یک شی با وجود، کیفیت یک شی با وجود داره تبیین میشه. اصلا شما اینجا چیزی غیر از شی الف و ب ندارید، غیر از ماهیت و وجود ندارید که دارید مقایسه میکنید. تو این لحاظ بله، شما میتونید لحاظ رو برگردونید، یعنی شما میتونید ملاحظه تفصیلی بکنید راجع به خود اون وجود و امکان و امتناع، که صدران هم میخواد بگه این ملاحظه جز در ذهن اتفاق نمیافته، یعنی نقش اصلی رو که وجود و امکان و امتناع دارن حالت فانی فلغیر است و وضعیت غیر رو داره مشخص می‌کنه، اصلا خودشون مورد ملاحظه نیستن، چیزی نیستن که شما بخواید راجع به اونا حرفایی رو مطرح بکنید. وجود رابطی تو بیرون ندارن، وجود رابط دارن، معنای حرفی ان، محو در غیرن. بله، اگر می‌خواید ما فیه ینظر بشن این امکان پذیره، ولی تو فضای عقل و ذهن امکان پذیره، این اصلا دیگه نقش اصلی وجوب و امکان اینا رو بازی نمی کنه. وجوب چیزی نیست، امکان چیزی نیست، اینا خودشون موجودات مستقلن، راجع به اونا میگیم عرضن، کیف نفسانین، مثلا از مواد ثلاث میگیم جزء ممکنات هستش، الان هم که میگیم جزء ممکنات، این ممکنی که به کار میبریم اصلا خود این امکان مد نظر نیست، تبیین وضعیت این امکانی است که تو ذهن حاصل شده، ولی خود اون امکانه باز دیگه مورد ملاحظه نیست. پس بنابراین ما اگر راجع به نحوه تحقق معقول‌های ثانیه فلسفی و مواد ثلاث بخوایم بحث بکنیم، اینه که واقعیت اینها به نحو ما به ینظره، به نحو معنای حرفیه، به شکل ادوات، شکل اسمی شده، فقط تو ذهن وجود دارن و متحقق هستن. ببینید عبارت رو؟ بله؟ الان ناظر به حرف نهایی اینها نیست، ناظر به اون نیست، نگاه کنیم. من 7-8 دقیقه فرصت هست این مقدار رو بخونیم تا هستیم خدمت. و تحقیق و هذا المقام، تحقیق این بحث اینه، ببینید تو این تحقیق و هذا المقام ناظر است به فرمایشات نقد المحصل. اصل هدف صدر المتعلین از این عبارت اینه که نحوه تحقق مواد ثلاث و معقول های ثانی فلسفی رو مجددا توضیح بده، بله در ضمنش پاسخی رو در ارتباط با اشکالی که فخر رازی مطرح کردن میخواد بده که در حالت ما بیونظر اصلا اینا چیزایی نیستن که شما دنبال این باشین که آیا این واجب هست، ممکن هست یا چه چیزی هستش. و تحقیق هذا المقام، تحقیق مسئله اینه که ان کون شیء معقولا منظورا فی للعقل، این که یک شیئی معقول و منظور فیه باشه، یعنی به خودش نگاه بشه، به خودش نظر بشه، به خودش علم و تعقل تعلق بگیره، اینکه یک شیء معقول و منظورم فی باشه برای عقل، غیر کونهی آلتا للعاقل فی تعقله، غیر از این استش که اون شیء آلت برای عاقل باشه در تعقلش. یعنی ما فیه ینظر بودن یک چیز با ما بهی ینظر بودن او متفاوته، از لا ینظر فیه تو وضعیت دوم در خودش توجه و نظر و تعقل نمیشه، بل انما ینظر بهی، بلکه به واسطه اون نظر میشه به چیزهای دیگر، بل انما ینظر بهی مادام کونی کذالک، تا وقتی که این وضعیت رو داره وسیله نظر چیزهای دیگر قرار میگیره. مثال میزنه، مثلا اذا عقلنا الانسان مثلا به صورت فی عقلنا، وقتی ما تعقل بکنیم انسان را مثلا از وای مثال به واسطه یک صورتی در ذهن و عقل خودمون، و یکون معقول الانسان و معقول ما هم انسان باشه، فنحن حینئذ لم ننظر فی الصورت التي بها نعقل الانسان، ما در این وضعیت نظر نمی کنیم در خود این صورته که به وسیله او انسان رو داریم تعقل می کنیم، این صورت محو ما به ینظر نه ما فیه ینظر، ولا نحکم علیها به حکم، ما هیچ حکمی برش نمی کنیم، ولا نحکم علیها به حکم، هیچ حکمی بر او نمی کنیم، ولا نحکم علیها حین حکمنا علی الانسان انه جوهران بکونه جوهران او ارزا، بکونه جوهران او ارزا، و حکم نمی کنیم بر این صورته، اون وقتی که حکم می کنیم بر انسان که او جوهر است، جسم است، نمی دونم حار است، فلان استش، نمی خوایم حکم بکنیم که این معقول ما جوهر است یا ارزه، اصلا ناظر به اون نیستیم. بله، ثم اذا نظرنا فی تلک الصورت الحاصله، وقتی نظر بکنیم در این صورتی که تو ذهن ما حاصل شد، و جعلناها معقولتا منظورا الیها، وقتی خود او رو معقول قرار بدیم و نظر بهش بیفکنیم، وجدناها عرضا قائما بغیره، این رو عرض میابیم قائم بغیر میابیم، همون بحثی که تو وجود ذهنی هم مطرح هستش. پس ببینید ما مفهوم رو گاهی از اوقات ما بهی ینظر لحاظ میکنیم، گاهی از اوقات ما فیه ینظر. بعد یه نکته بسیار خوب رو در ارتباط با مباحث علم مطرح میکنه، و ما وجد فی کلام اهل تحقیق ان صورت الحاصل فی العقل هی المعقولت و بالذات لا ما خرج عن التصور، آنچه را که یافت میشود در کلام اهل تحقیق که میگن صورت حاصله در عقل است که معقول بالذات است، نه آنچه را که خارج از تصوره، آنچه که خارج از تصوره معقول بالعرض است، این اصطلاح دیگه شایع شد دیگه، معقول بالعرض و معقول بالذات، این که میگن خود این صورت معقول به ذاته، انا و بذالکه انها فی کونها معقولتا لا تحتاج الى صورت اخرى تکون هی آلت ادراکها. غرض کردن با این اصطلاحی که به کار بردن، با این جمله‌ای که به کار بردن که گفتن معقول به ذاته، این معنا رو غرض کردن که این صورت حاصله دل عقل در اینکه معقول انسان واقع بشه احتیاج به یک صورت دیگر ندارد که اون صورت دیگر آلت ادراک اون صورت اولیه بشه، نه خودش درک می شود، مستقیما به علم حضوری درک می شود. لا اننا اذا عقلنا ماهیت الانسان و حکمنا علیه بکونه جوهرا حیوانیا جرمیا یکون المنظور الیه هو صورت العقلیه التي من جمله الکیفیات النفسانیه، نه این که اگر گفته این صورتی که تو ذهن ما هستش معقول به ذاته، یعنی در واقع هرچی تعقل میکنیم و احکامی که صادر میکنیم اولا و به ذات راجع به او داریم پیاده میکنیم، اینو نمیخواد بگه. اگر از این منظر تلقی بکنیم اتفاقا معقول به ذات چیه؟ همون انسان خارجیه. میفرماد نه اینکه قصد این محققین این باشه، لا اننا، نه اینکه منظور این باشه که ما اذا عقلنا ماهیت الانسان، وقتی ماهیت انسان رو تعقل کردیم و حکمنا علیه و حکم کردیم بر انسان به کونه جوهرا حیوانیا جرمیا، به اینکه این انسان جوهر است و حیوانی است و جرمی استش، یکون المنظور الیه، اونی که واقعا نظر به او دوخته شده و این احکام راجع به او داره صادر میشه، هو صورت العقلیت التي من جمله الكيفيات النفسانيه باشه، این صورت عقلیه باشه که از جمله کیفیت نفسانیه است. نه، لان هذا بین الفساد، این آشکاری که وضعیت به این شکل نیست. یعنی ماهیاتی که تو ذهن ما میاد این صور ما بهی ینذرن، نه ما فیه ینذر. بعد از اینکه این مقدمه تمام شد، حالا ما وارد بحث خودمون بشیم. فکذالک الامکان و مقابلاه کل آله. ببینید بحث در مفهوم امکان و وجود نیست، خود امکان و وجود داریم بحث میکنیم. همچنین است امکان و دو مقابلش مثل آلت است برای قوه عاقله، یعنی ما به ینذر نه ما فیه ینذر. بها یتعرف حال الماهیات به حسب نحو وجودها و کیفن یعرض لها و لا ینظر فی هذه الملاحظه الى کون شیء من الثلاثه موجودا او معدوما ممکنا او واجبا او ممتنعا. به وسیله امکان و دو تا مقابلش شناخته می شود، توضیح داده می شود، معرفی می شود حال ماهیات. این که ماهیات گفته به لحاظ مقسم ابتداییه، ولی تو مواد ثلاث مقسم حقیقی ماهیات نیستن، مقسم نهایی که بحث می کردیم. الان در صورت حال ماهیات و اشیا در مقایسه با نحو وجود شناخته میشه و کیف یعرض لها، اعتبر این نحو وجود، یعنی به حسب نحو وجودها و به حسب کیفی که عارض میشود به این ماهیات در مقایسه با وجود. و لا ینظر فی هذه الملاحظه، در این ملاحظه نظر نمیشه به این که خود این ستا، یعنی وجوب و امکان و امتناع، آیا موجود است در خارج یا معدوم است، واجب است، ممکن است، ممتنع است، به اینا اصلا توجه نمیشه، چون اصلا در این ملاحظه خود وجوب و امکان اینها اصلا دیده نمیشن، اینا فانیه در غیرن، اینا به شکل حرفی در خارج متحقق هستن، خود اینها مورد ملاحظه نیست. وضعیت اون اشیاء اسمی پیرامونی داره در واقع مورد بررسی قرار میگیره. به لحاظ قرائت تکوینی هم بکنیم، قرائت در واقع علمی و معرفت شناسان هم داشته باشید. بله، عقل بعداً میتونه به اینها نظر بکنه. ثم ان التفت العقل الى شيء منها و نظر فی نحو وجودها لم یکن هو بذلک الاعتبار امکانا لشیء ولا وجوبا ولا امتناعا له. بله، عقل اگه التفات بکنه به چیزی از این ستا، یعنی وجوب و امکان و امتناع، و نظر بکنه به نحوه وجودش، این نحوه وجود چه نحوه وجودیه، لم یکن هو بذلک الاعتبار وجوب و امکان و امتناع، با این ملاحظه دیگه امکان چیزی نیست، وجوب چیزی نیست، امتناعی برای چیزی نیست، خودش یک موجودیه. بل کان عرضا موجودا فی محل، بلکه خودش یک عرض است و موجود در محل هستش که اون عقل باشه. خب وقتی ما هم گذشته دیدید که این تکه رو جلسه فردا عرض بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
ماهی ینذر گفت، ماهی ینذر سنت گفت، نگاه به حمل اولی با نگاه به حمل شایع داره همونه، نگاه به حمل اولی با نگاه به حمل شایع به همین شکل
آخر نگاه به حمل اولی، نگاه به خود شما بکنی ماهی ینذره، ولی به حمل شایع یعنی شما شکل ماهی ینذر نگاه بکنید این شیء رو. بس دیگه این مقدمه، من تو اینجا گفتیم همونه، باید مراقب باشید. یعنی بحث ما راجع به وجود امکان اینا خارجیه، اگه گفتیم به حمل اولی یا به حمل شایعی کاملا مراقب باشیم که چه معانی رو داره.
حمل اولی رو تو خارج هم می‌بریم،
اصطلاح رو که نمی‌برند، ولی مراقب باشیم این افتران. یعنی وقتی ما به خود این وجوب و امکان و امتناع داریم نگاه می‌کنیم، الان صدر می‌خواد بفرماید هر وقت شما به خود وجوب و امکان و امتناع نگاه کردید، این کار اصلی خودش رو از دست میده و این تو ذهن اتفاق می‌افته. حالا یا حرف دیگه میشه واسه بس دیگری لکن در درجه اول وجوب و امکان و امتناع حالت حرفی دارن، یعنی دارن وضعیت‌های غیر رو مشخص میکنن، اصلا خودشون ملحوظ نیستن. پس با اینجاست که نقش وجوب و امکان و امتناع رو داره بازی میکنه. اگر شما به خودشون نگاه بکنید دیگه نقش خودشون رو بازی نمیکنن دیگه، این ولزه تو ذهن فقط اتفاق میفته. این بیانیست که صدرا داره، همه جا همین رو گفته.
خب مقدم در حد مثال بود،
مقدمه در حد مثال بود که ما مافیه یونزر و مافیه یونزر رو بهش توجه کنیم.
بله
این پیاده من که از اول همین اتفاق داشتم.
اگه شما صحبتی بکنید که پیاده رو توپ بکنن که بچه ها با کلاس جلو بیان.
بله دیگه بیان با آیه صداقت هستش که
بعضی دوستان تایپ میکنن همون تایپ میگن تشمیلشون.
نه اون تایپ وارد کامل پیاده بشه. حالا یه جایی هستش که پیاده میکنن. پیاده میکنن میدین به دوستان که ویرایشش بکنن. بعد من نگاه کنم آماده بشه برای رو کنم.
مشکل فقط همه این دوستان رو زود سریع
اینجا آخرش پذیرفتین حرفشون یا نه؟
کدوم
اینه که بگیم همون بهی یونزر و فیه یونزر همون یه بیان دیگه از حمله اولی و شایه یعنی آرسه
در هم یعنی شما وقتی یک مفهوم داشته باشید اگر ما فیه یونزر باشه میشه حمله اولی اگر تو فضای مفهوم باشید اگر ما بهی یونزر باشه میشه حمله شایه یعنی شما با او دارید چیز دیگه رو نگاه میکنید میشه حمله شایع ولی توضیحات پیرامونی هم داره این وسط باید مراقب باشید کاملا چیپ هم نکنید
چون ما فیلی یعنی هست دیگه در خارج وجود نداره
ما فیه حالا دیگه شون میگیدیم میگید فقط تو عقله
قبلا گفتیم که نه از یعنی که وجود رابطه وقتی گفتیم وجود رابطه نه وجود رابطه
وجود رابطه باشه یعنی چی یعنی ما بهی یونزر باشه به شکل همون ما بهی یونزر تو خارجه این اون فقط مثال بود ها توجه کنید این نکته را اینکه ما مفهوم انسان رو آوردیم گفتیم دو تا حالت داره ما فیه یونزر و ما بهی یونزر دیگه تو بحث امکان اینا نمیخوایم مفهوم امکان رو بحث کنیم این دقت اینش بود کل آل للعقل خود وجوب و امکان و امتناعی که تو خارجه مثل آلتی است برای عقل که میخواد وضعیت خود شی رو مشخص کنه با وجود که ما باشیم یا نباشیم این کار رو انجام میده توجه کردید؟ آره به نحو فانی الان اینجا ما بی یونزر که نگاه کنیم همون فانی میشه یعنی خودش اصلا دیده نمیشه ما بی یونزر ها ما بی یونزر خودش دیده نمیشه داره کار دیگران رو حل و فصل میکنه توجه کردید؟ تو این به این نحو امکان وجود ما تو خارج داریم ولی به نحو ما فیه یونزر که خود اینها مورد ملاحظه قرار بگیرن دیگه نقش اصلیشون از دست میدن دیگه وجود به امکان چیزی نیستن خودش مورد مطالعه قرار گرفته به چنین چیزی در ذهن اتفاق میفته
خودش باشه چی میشه کیف میشه اون باز
آره میشه تو ذهن محقق میشه عرض از کیف نفسانی هستش و ما تازه میتونیم راجع به بحث کنیم که این مثلا واجب است ممکن است یا ممکن
همه نفعی میفرفتیم
نه حالا داریم راجع به اینا چون سوال فخر رازی این بود
تحلیل نهایی اگه ما فیه یونزر تو خارج بردی
ما فیه یونزر
در تحلیل نهایی که
آره.
اتصاف هم در خارج اون وقت تکلیف چی؟
هیچ تکلیفی نداره در خودش هست واجب الوجود وقتی وجود رو میگیم که توی خارج وجود منحاز نداره
وجود منحاز نداره بله
بعد اون موقع اینو چجوری نسبت میدیم به خداوند و خداوند واجبه به حساب ذاتش وجود داره یعنی این وصف ذاتش
مفهوم ربطیه چجوری منطبق میشه بر ذاتش
درسته مفهوم فانی در خداست این ربطی که میگیم یعنی یک حقیقتی است مزمحل در ذات حق تعالی از همه جاش هم انتزاع میشه اندماجیه راجع کردید اینو میخوام بگیم یعنی ما اونی که متن داریم وجوده ما معانی فراوان داریم اسماء و صفات و احکام و اینا رو داریم که همینو فانی در اون وجود هستن فانی نه یعنی اصلا نیستن ولی فانی معنا نداره راجع کردید فانی در واسه میشه مثل معنی حرفی میشه اینطوری فی غیره میشه همه اینا فی غیره هستن ولی نه وجود فی غیره معانی فی غیره هستن نه اون معنی حرفی معنی حرفی یعنی معنای فی غیره
مثل همین معنی حرفی میشه گفت تربیت ازش به خوبیات نسبیه چه میشه یا امکانه یا نسبت یا امتناع نور عدم که در خواهی سر
نسبیه بگید اشکال نداره ولی موازه باشید برخی از اینا نسبت ممکنه نباشه
همین دیگه مثل امکان نسبت نیست ولی نقش
نسبت نه نسبت چرا باشه چون امکان نسبت نسبته مثلا این رو با اون روشن میکنه
یعنی آجا منظورم همین که یه موقع ماهی یعنی نسبت در قالب امکان خود نسبت یعنی مثل چسب زدن چسب زدن یه نوع نسبته یه نوع خودش نسبت یه نوع امکان میگه فلان به این تعبیر عام بکنیم هویت هستید.
اشکال نداره، شده باشه.